درست کنید، درست کنید. طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشایی با اراده انشایی، مفهوما و مصداقا متعدد، فقط منصرفون الیهاش با هم فرق میکنه. بعد گفت که اینایی که قالب تغایر طلب و اراده شدن، اینا البته ادله ای داشتن، کلام نفسی رو گفتن، اوامر امتحانیه رو گفتن، ولی ادله اینا مخدوشه. اینا در اصل منصرفون الیها رو به جای موضوعون لها گرفتن. منصرفون الیه اراده، اراده حقیقی بوده، منصرفون الیه طلب، طلب انشایی بوده. اینا مغایرت این دوتا رو در نظر گرفتن و اینجوری مناقشه هم لفظی میشه. یعنی در از اون چی که قائل به اتحاد قائلن، مغایرتی ها انکار نکردن، و اونایی که مغایرتی ها قائلن، اتحادی ها انکار بگید نکردن. اینجور هست. و اما مثلا توی قضیه اوامر امتحانیه، اینا گفتن در اوامر امتحانیه طلب هست، اراده نیست. خب در اوامر امتحانیه کدوم طلب هست؟ انشایی. کدوم اراده هست؟ اراده نیست؟ حقیقی. خب اراده حقیقی اگه نیست، طلب حقیقی هم نیست. اراده انشایی اگر هست، طلب بگید انشایی هم هست. و یه نکته هم اشاره کرد که البته اگر ما بگیم طلب بالحمل شایع، فقط میشه طلب حقیقی، یا اراده بالحمل شایع میشه اراده حقیقی، که بر اساس اون معنای بالحمل شایع بود که حاجینا میگفتن و ایشون هم قائل بود. این حرف ایشون بود. کلام نفسی هم قبول نکرد، گفت ما اصلا چیزی غیر از اراده و مبادی اراده در ذهنمون نمییابیم. تو طلب هم همون است. بعد اومدیم سراغ نانی. دارم میگم برسیم به آغازی ها. آیه قانی امروز چقدر گفت؟ آخوند فقط گفت. خب. مرحوم ناینی میشه نقطه مقابل آخوند، کاملا مقابل آخوند میشه مرس ناینی. اینا از اول مخالفت کردن. اولا طلب و اراده متحد نیستن، لا مصداقا ولا مفهوما، بلکه کاملا هم متغایرن. چرا؟ چون خب شما میخواید مفهوم به دست بیاری، برو سراغ متبادر، برو سراغ استعمال. در تبادر ما تفاوت میابیم. همین که دوست داشت بهش میگن اراده، شوق مؤکد میشه اراده. ولی کن شوق مؤکد رو نمیگن طلب. زمانی طلب میگن، یطلب رو میگن که متصدی انجام عمل بشه، حالا یا خود عمل را یا لااقل مقدمات عمل را. در حالی که توی اراده بحث تصدی نیست. مثلا کسی که بهش میگن طالب العلم، فقط این نیست که شوق مؤکد به علم دارد، بلکه کسی است که مشغول به علم شده است، مشغول به تحصیل علم شده است، حالا ولو مقدماتش رو داره انجام میده. یا طالب و دابه، یطلب و دابتهو، صرفا به کسی نمیگن که دابش رو دوست داره پیدا کنه، به کسی میگن که راه افتاده داره میگرده که دابه رو پیدا کنه. پس در معنای طلب تصدی نهفته است، اما در معنای متبادر از اراده تصدی نهفته نیست. وقتی که این شد، پس معنای طلب و اراده دو معنای متغایرند، هم مفهومند هم مستاقند. و این یکی. و این که شما میگی اتحاد طلب و اراده اشاعره گفتند و کلام نفسی، ما کلام نفسی رو منکریم، با اشاعره مخالفیم. ما هم در ذهنمون چیز اضافه‌ای نمیابیم که بهش بگیم کلام نفسی. ولی این که میگیم تغایر طلب و اراده، چون موضوع و لحای این ها متفاوته، ولی کاری به کار اشاعر و کلام نفسی نداریم. این مدعای اولش. بذار تا برسیم به آغازی ها. مدعای دوم مرحوم ناینی گفت شما اومدید میاد میگید امر وضع شده برای طلب انشایی. این رو هم ما قبول نداریم. امر برای طلب انشایی وضع نشده، اصلا امر برای طلب وضع نشده. ماده امر برای الواقعت و ذات الاهمیه وضع شده، هیئت امرم برای نسبت ایغایی وضع شده. ایغا هم تحمیل الفعل علی ذمه العبد، تحمیل الفعل علی ذمه العبد. پس امر وضع شده برای طلب انشایی ما قبول نداریم. بله یه نکته هست، مولا وقتی امر میکنه، یعنی ایقاع میکنه اون فعل رو بر ذمه مکلف، بعد ما میتونیم بگیم پس میخواهد که اون مکلف بره مشغول انجام عمل بشه. یعنی امر از مصادیق طلب میتونه بشه، اما نه اینکه معنای امر طلب انشایی باشد. اینم از این مطلب سومی که مرحوم نائینی با آخوند مخالفت میکرد بلجد این بود که شما اومدید میایید میگید تصور و تصدیق یا همون علم، بعد شوق، بعد شوق مؤکد که میشه اراده، بعد انجام عمل. این حرفا چیه؟ این بعد از شوق مؤکد یا اراده یه عامل دیگه میاد به نام اختیار، انشاء فعل و انشاء ترک، او واسطه میشود بین شوق مؤکد و حصول فعل. اگر شما میخواید بگید اون اراده جز اخیر علت تامه است، بگید، ولی که نگید بعد علت تامه که اومد معلول ضروری میشه. در فاعل طبیعی شاید، ولی در فاعل مختار چون عامل اختیار هم هست، اون اراده هم که بیاد باز فعل ضروری نمیشه، چون بعد اون اختیار هم بیاد، اون شوق مؤکد که بیاد بعد اختیار هم بیاد. و اختیار نه طلبه نه اراده است، اختیار سلطه است، انشاء فعل و انشاء ترک، در حالی که اراده اون شوق است و طلب هم که اون تصدی انجام عمل است. اینم مدعای سوم نائینی بود. بنابراین اینم است، مرحوم آغازی ها در اصل طرفدار آخونده، ولی در دو تا مطلب با آخوند مخالفه. یکی این که آخوند میخواد بگه اصلا مناقشه، اینا حرف عجیبیه واقعا، چجوری آخوند گفته اعلی الله مقامه، میگه مناقشه بین طرفداران اتحاد طلب و اراده و مغایرت طلب و اراده مناقشه لفظیه. آخوند آخرش اینو میگه دیگه، قسمتی که دیروز از آخوند توضیح دادیم تا اینجا توضیح دادیم، میگه بعدش مون میگه مناقشه لفظیه. اینا که گفتن اتحاد داره، طلب حقیقی و اراده حقیقی رو گفتن و طلب انشایی و اراده انشایی رو گفتن، و اونایی که گفتن مغایرت داره، طلب حقیقی رو با اراده انشایی در طلب باشه، طلب انشایی رو با اراده حقیقی گرفتن. این منصاف علیها و مناقشه لفظی. اینو هم آغازی ها هم همه مخالفن، یعنی هیچ کس نیست که قائل بشه این مناقشه لفظیه. یکی اینو مخالفه، یکی دیگه هم که مخالفت میکنه با آخوند توی این قصه ایست که آخوند گفت طلب و اراده مفهومن و مستاغن متحدن. آغازی ها میخواد بگه مستاغن متحدن ولی مفهومن متحد نیستن. در این دو مطلب با آخوند مخالفه، ولی در هر سه مدعای نائینی با آخوند موافقه، با نائینی مخالفه. نائینی میگه تغایر طلب و اراده، ایشون ولو تغایر مفهومی رو قائله ولی اتحاد مصداقی قائله. آخوند میگه چیز، نائینی میگه اصلا امر معناش طلب نیست، نه ماده نه هیئت. آغازی ها میگه نه، هم طلبه. البته چون وضع موضوع لخاصیه تو هیئت نمیگه طلب اسمی، میگه نسبت طلبیه. تو ماده میگه طلب، تو هیئت میگه نسبت طلبیه. این دومی هم مخالفه. اون سومی هم که بین اراده و انجام عمل عامل دیگری به نام اختیار وجود داره، این رو هم مخالفه و میگه اصلا شما اراده رو درست معنا نکردید، که حالا اینها رو هم بعد خواهیم گفت. اول بریم سراغ اون مخالفت های آغازی ها با آخوند. پس معلوم شد آغازی ها تو دو تا مطلب با آخوند مخالفه، در سه مطلب دیگه که نائینی با آخوند مخالف بود ایشون موافق آخونده فل جمله، و با آغازی و با نائینی مخالفت فل جمله، چون مثلا ایشون میگه نسبت طلبیه نمیگه طلب، این فل جمله موافق با خوده، یا اتحاد فقط اتحاد مستاقی میگیره نمیگه اتحاد مفهومی. حالا چی میگه مرحوم آغازی ها؟ میگه آخوند اومده مغایرت طلب و اراده و اتحاد رو توجیه کرده. اما توجیه که کرده با ادله اونها باید بسازه. آخه وقتی شما میای میگی اینی که گفته مغایرت، مغایرتی که این که گفته مغایرت طلب انشای رو با اراده حقیقی مد نظرش بوده، خب باید تو ادله ای هم که میاره طلب انشای و اراده حقیقی بوده باشه. اینجوری باید بوده باشه، ولی کن توی ادله این در نمیاد. البته آغازی ها غیر از آخوند دو تا توجیه دیگه هم نقل میکنه، یعنی میگه دو گروه دیگه هم بودن که قائل بودن که این مناقشه لفظیه، منتها قائلشو نام نمیبره. بنده هم قائل اون دوتا رو پیدا نکردم، لذا اونا رو نمیگم که حالا بود. ولی میخواد بگه چه این توجیهی که آخوند کرده که نتیجه گرفته مناقشه لفظیه، چه اون دو توجیه دیگری که شده که اونا هم میخواد نتیجه بگیرن مناقشه لفظیه، با ادله‌ای که اینها در مقام داشتند سازگاری نداره. با ادله ساز، یعنی وقتی ادلهش رو نگاه میکنی بینی این مناقشه هیچم لفظی نبوده، خیلی هم مناقشه جدی بوده. روشنه؟ بله، اینا تو نهایت الافکاره صفحه 164-165. خب چطور؟ میگه شما ادله اینها رو نگاه کنید. مرحوم آخوند مغایرت طلب و اراده رو به کی نسبت میده؟
اشاعره.
بعد دلیلی که براشون نقل میکنه دو تاست، یکی کلام نفسی، یکی اوامر امتحانیه. ولی ادله اینها محدود به این دو تا نیست. بعد اتحاد طلب و اراده رو که نقل میکنه آخوند به کی نسبت میده؟
معتزله
و شیعه. آره امامیه. معتزله و امامیه رسونده. دلیلی هم که براشون نقل میکنه اینه که میگه ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه کردیم، غیر از اون امر به شیء و طلب به اون شیء با مبادیشون که علم و شوق و شوق مؤکد بود، چیز دیگری پیدا نکردیم که مثلا به یکیش بگیم طلب، به یکی دیگه بگیم اراده. ولی دلیل قائل به اتحاد هم فقط این نیست. بعد میگه اونای دیگه هم که توجیه کردن، حالا نمیگم اونای دیگه کی بودن، حالا ما ببینیم کیا بودن، چون ما هر کی تا حالا دیدیم مناقشه رو حقیقی دیده بوده جز آخوند. این دو تایی که آخوند میگه، آغازی هم میگه اینا هم مناقشه رو لفظی میدونستن، نه اسم میاره کی بودن نه آدرس میده، فقط دو تا توجیه نقل میکنه. بعد میگه اونا هم همینطوره، یعنی اونها هم یه بعضی از این ادله و بعضی از عبارات اشاعره و ادلیه رو دیدن، بر اساس اون بعض عبارات توجیه ذکر کردن، در حالی که با هم مجموع ادله و عبارات اینها جور در نمیان. بعد خودش وارد این توضیح میشه. حتما آغازی ها رو نگاه کنید. البته شاید الان میدیدید سخت بود، ولی الان که من دیگه خارج شو میگم برگردید نگاه کنید سخت نیست، چون خیلی جا همونو از مد در میارید، یه سری جا هم ممکنه چیز دیگه ای در بیارید که خیلی هم خوبه، اصلا طبیعی هم هست، و بعد رو اون فکر کنید مثلا بگید یه چیز دیگه میگه. به هر حال حتما میرید. الان چند نفر ناینی رو دیدن؟ خب خوبه، 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 20 نفر پیشرفتیه، چون دفعه قبل هر چی ما میگفتیم 10 نفر، حالا الان به 20 رسیده. اصفهانی بود، اصفهانی که بیشتر باید برید ببینید. نمیدونم ما اون موقع که آقای ارشادی اصفهانی میگفتن، چون خیلی نمیفهمیم چی داره میگه، میرفتیم متن حتما میدیدیم، حتی بازم نمیفهمیدیم، بعد میرفتیم صوت آقای بهجت رو گوش میدادیم و بعد یه کار دیگه میکردیم، سرچ میکردیم این عبارت رو جای مختلف نهایت و درایه تا ببینیم چی به چیه. حالا به هر حال، حالا 20 تا بازه پیشرفتیه این که میرید میبینید. آره امروز هم میرید نهایت الافکار رو میبینید که نهایت الافکار چی میگه، بعضی که حرفا رو فهمیدید میبینید. مرحوم چی؟ خب دارم میزم تو یواش یواش، خود شدتش بره بالا دفعه در میره اصلا، یا فردا پیداش نمیشه، کم کم باید رو انداخت. گوش بده ارشاد مرحوم آغازی ها بعد در ادامه وارد تفصیل بحث میشه که میخواد ادله و عبارات اینها رو بیاره و بعد نشون بده که این توجیهاتی که میان میگن این مناقشه لفظیه با کل عبارات اینها سازگاری نداره. اول میاد سراغ حرفای اشاعره، میگه اشاعره یه سری حرف دارن که من مجموعاً شماره زدم 8 مطلب از اشاعره ایش، اصلا شماره نداره تو نقل افکارو، ولی مجموعاً 8 مطلب از اشاعره نقل میکنه. بعد که میاد سراغ این مناقشه لفظی میخواد بگه نیست، میگه ببینید هر کدوم اینا یه چند تا از این مطالب رو دیدن و بقیه رو انگار ندیدن از این 8 تا، و هیچ کدومشون جوری نیست که با هر 8 تا جور در بیان. حالا این 8 تا چیه؟ یک، اشاعره معتقد بودند که طلب مولا به محال میتونه تعلق بگیره. اشاعره میگفتند یعنی مولا میتواند، امکان دارد چیزی را، با شماره میگم که یاد بگیرید، مولا میتواند چیزی را طلب کند که اصلا محال است و امکان تحقق ندارد. ولی عدلیه و عدلیه یعنی چه شیعه و چه معتزله اینا را منکرند. این تیکه ها را داشته باشید. آغازیان مثل آخون معتقد عدلیه غالب اتحاد طلب و ارادند، یعنی امامیه غالب اتحادند، منتها اتحادی که قائل بودن اتحاد مصداقیه. اینو داشته باشید. میگه یک، اشاعره میگفتن طلب میتونه به محال تعلق بگیره، ولیکن طلب خدا میتونه به محال تعلق بگیره، ولی اراده خدا به محال تعلق نمیگیره. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اما عدلیه اینو قبول نداشتن، میگفتن چه طلب مولا و چه اراده مولا به محال تعلق نمیگیره، چه اراده حقیقی باشه چه اراده انشایی باشه، چون در اراده انشایی هم میخواد عبد انجام بده، دایه بر بعث ایجاد کنه، محال باشه که دایه بر بعث ایجاد نمیشه. پس اینا رو با شماره یاد بگیرید. یک، اشاعره میگفتن طلب و محکی امر میتواند محال باشد، ولی محکی اراده نمیتواند محال، اراده خدا میگیم، چون اراده شیئاً یقول له کن فیکون. ولی عدلیه میگفتند چه طلب و چه اراده متعلقش محال نیست. محکی امر که از نظر مرحوم آقا ضیاء آخوند میشه همون مطلوب، طلب، متعلق طلب. در عواملی که در شریعت واقع شده، حالا بعد میرسه اینا رو یکی یکی میگه که در عوامل امتحانی چجوری میشه. در عوامل امتحانی هم مرحوم آغازی ها معتقده، حالا الان بگم بدونید، در عوامل امتحانی هم آغازی ها معتقده که اونجا مقدمات عوامل مطلوبه، مثل توریه میمونه. در عوامل امتحانیه اونی که در حقیقت مأمورون به مولاست و مراد مولاست مقدمات مأمورون بهه و مصلحت هم تو همون مقدماته. آغازی ها نظرش اینه، منتها چون اگر از اول امر مقدمه بکنه امتحان محقق نمیشه و غرض مولا حاصل نمیشه، اون مصلحت تامین نمیشه، به حسب ظاهر امر میکنه به یه چیزی که اصلا در واقع او مراد و مطلوب نیست، مراد و مطلوب مقدماته. بعد اگر اون مقدمات رو انجام داد غرض تامین میشه، مصلحت حاصل میشه، بعد به عبد میگن برو پی کارت. اگر هم انجام نداد اون مصلحتی که تو مقدمات بود تأمین نمیشه. مثلا در امر ابراهیم این مسلک آغازی هست، مسلک آخوند نیست، اونا میگن مصلحت در خود جعله، اینا میگن در مقدمات. مثلا در امر ابراهیم به ذبح اسماعیل مصلحت در این بود که ابراهیم، حالا اینا آغازی اهل عرفان نیست ولی نرفاش مثل عرف هست، مصلحت در این بود که عزت ابراهیم تصمیم بگیرد که فرزندش را بکشد، چاقو را بر گلوی فرزند بگذارد، که در حقیقت نفسش کشته می شد. یعنی مصلحت این بود که این اون خدا را بر فرزندی که بسیار دوست می داشت مقدم کنه، و الا اصلا قتل اسماعیل هدف نبود. اما خب کی این مصلحت حاصل می شد؟ کی نفس ابراهیم کشته می شد تا ابراهیم بتواند به اون مقام نائل شود؟ وقتی که ابراهیم خبر نداشت که این امتحانه، اگر بهش میگفت امر به این است که تو چاقویی را بگیری بر میشه مثل فیلم سینمایی، این چیزی نه، منم این کارو میکنم اگه بدونم نیبوله البته، ولی کن هدف این نبود. این مسئله کی تمام میشد؟ وقتی مقدمات رو انجام میداد. یا اون تو قضیه امر به رفتن در تنور که مثال دیگر اوامر امتحانی است، میگه مصلحت در مقدماته، این که این برود تصمیم بگیره بره تو تنور، یعنی حاضر از جانش را بدهد به خاطر امر امام، ولی اصلا قرار نیست اون کشته بشه اونجا. و به همین صورت مسلکش اینه در اوامر امتحانیه. چی؟ برای چی توجیه کنه؟ ها، اشاعره اصلا قدرت رو از شروط عامه تکلیف نمیدانن. بعد اون لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو آدرس بدم. هر وقت خواستی در مورد آیات قرآن نظر اشاعره رو بدونی، تفسیر فخر رازی رو نگاه کن. فخر رازی امام اشاعره است در زمان خودش. هر وقت خواستی تو آیات قرآن حرف معتزله رو بدونی، زمخشعی رو ببین، کشاف، اون معتزلی. حالا فخر رازی اگه نگاه کنی زیل لا یکلف و لا نفسا الا وسعها، میگه که این لا یکلف و اخبار از وقوعه، یعنی عملا شارع تکلیف به اندازه قدرت کرده، تکلیف به غیر مقدور واقع نشده، نه اینکه ممکن نبوده. تصریح داره به اینا تو همون شرع تفسیر الکبیر اسمش، آره تصریح داره، میگه نه اینکه ممکن نبوده، ممکن بوده ولی داره تفضل کرده، گفته من یه همچین کاری نمی کنم. مثل اون، آره اونجوری میگه واقع نشده. علایال یک، اشاعره میگفتن طلب به محال میتونه تعلق بگیره، حالا اینکه واقع نشده حرف دیگه یا، ولی میتونه تعلق بگیره. اما اراده خدا به محال نمیشه تعلق بگیره، اگه اراده خدا تعلق بگیره ممکنه. این یک. و عدلیه مخالف بودن. خب حالا به اوامر امتحانی برسیم. یک یک. اول بخواد حرفا اشاعره بگه اون آخوند گفت حقیقی انشایی اینجوری حل کرد. دوم میگفتن تخلف مطلوب از طلب ممکنه اشاعره، ولی تخلف مراد از اراده خداوند ممکن نیست. این هم حرف دوم. تخلف مطلوب از طلب خداوند، مطلوب خدا از طلب خدا ممکنه، ولی تخلف مراد از اراده خدا ممکن نیست. این هم دوتا که عدلیه البته مخالفن دیگه. عدلیه در تشریع تخلف رو ممکن میدونن، چه در اراده چه در طلب. در تکوین ناممکن میدونن، چه در اراده چه در طلب. ولی اینا اینجوری تکوینی تشریع نمیکنن، اشاره تفکیک نکنه. الان فخر رازی هم که نگاه کنه اصلا تکوینی تشریع نمیگه، کلا میگه تخلف مراد از اراده محال، مراد خدا از اراده خدا، ولی تخلف مطلوب خدا از طلب خدا ممکنه. سومین حرفی که می زدن بحث اوامر امتحانیه بود. این هم سه تا، اوامر امتحانیه و تکلیف کفار به فروع. اشاعره می گفتن در اوامر امتحانیه و تکلیف کفار به فروع دین طلب وجود داره، یعنی مولا طلب می کند. صبر کنید تمام شه، خب هشتاشو تا آخر بگم. مولا طلب می کند اوامر اون مأمورون به را، و طلب می کند از کفار اون فرع دینی را، ولی از کفار اراده نمی کند فرع دینی را، و اراده نمی کند اون شیء ممتحن را. مثلا از حضرت ابراهیم اراده نمی کند ذبح اسماعیل را، ولی طلب می کند ذبح اسماعیل را. دقت میکنی؟ یا از کفار اراده نمی کند صلات را، ولی طلب می کند صلات را. و اونی که این چند تا؟
سه تا.
چهارمین مطلب، چهارمین اونی که بر اساس ثواب و عقاب شکل می گیره طلبهای مولاست نه اراده های مولا. اشعاره میگن به نظرتون عجیب غریب میاد، حق دارید، چون بالاخره شما اشعری نیستید، با کتابای اشاعره هم شاید مانوس نبودید، ولی مثال بارزش هم فخر رازیه تو تفسیر الکبیر، هم غزالیه. غزالی هم زیاد این حرفا رو داره، اینا که خودم دیدم. اصلا تکوین تشریع ببین تو کتاباشون تفکیک نشده. حالا بذار تا آخر برم. میگه اشاعره ثواب و عقاب رو دائر مدار طلب میدانن نه اراده، لذا تو کتاباشون هم دارن که چون در تکلیف کفار به فروع طلب خداوند وجود داره، لذا کفار به خاطر ترک فروع عقاب میشن، ولو اینجا اراده وجود نداشته باشه. اینم چند تا؟
چهار
تا. پنجم میگه که اشاعره قائل به جبرند و معتقدند که عادت الله جرت که شما این کارو بکنی، شما مجرای عادت الهی هستی، یعنی هر فعلی که میخواد بیاد، اشاعره ها معتقدند به محض اینکه اراده خدا به اون فعل تعلق گرفت طبق اراده الهی انجام میشه. اگر اراده خدا به انجام عمل بود اون فعل انجام میشه، اگر اراده خدا به ترک عمل بود اون فعل ترک میشه و شما هیچ نقشی ندارید. یعنی اگر چیزی در عالم لذا غزالی تصریح داره میگه به شیعه، میگه حتی بی خود میگه، ولی میگه، میگه شما که میاد شمر رو لعن میکنید، شم طبق اراده الهی عمل کرده که امام حسین کشته شده، و اگر اراده الهی نبود خدمت شما ارشد شم نمیتونست امام حسین رو بکشه. حالا میگم بی خود میگه، ولی که میخوام آقا اصل مطلب گم نشه. من که نمیگم که درست میگه، آغازی هم نمیگه درست میگه، داره میگه اینا حرفاشون، داره حرفاشون رو میاره که بعد میخواد بگه که اینی که اینا میگن مغایرت طلب و اراده، آخرش اینو میخواد بگه، مناقشه لفظی نیست. اینا 8 مطلب تو ذهنشونه و این توجیهاتی که شما میکنید با مجموع این 8 جور در نمیاد. ثواب و عقاب و دارمدار طلب میدونن، کاری به اراده ندارن. حالا این دیگه میدم ظلم هست، آره، ولی خب میگم صبر کن. یکی یکی چند دومی داشتم میگفتم، پنجمی تموم شد. پس پنجمیشان داشتم اینو جبر رو میگفتم، اینا قائلن که عباد مجبورند، یعنی میگن اگر عبد انجام داده چون اراده خدا به فعل بوده، اگر ترک کرده چون اراده خدا به ترک بوده، و غیر از اینم نمیتونسته انجام بده. حالا اگر عقاب میشه به خاطر مخالفت با اون طلبه، و الا عباد مجبورند، در حالی که معتزله و شیعه هیچ کدوم قائل به جبر نیستن. اینم 5 تا. شیخونا داره میگه 8 تا مطلب اینا راجع به طلب و اراده گفتن، و در این 8 تا بین طلب و اراده فرق گذاشتن. میگفتن اینجا طلب هست اراده نیست. وقتی شما میخواید توجیه کنید که منظور اونا از طلب این بود، منظورشون از اراده این بود، بعد با تمام این 8 تا مطلبی که اینا میگن بگو جور در بیاد. و چون بعد نشون میده که هیچ کدوم از این توجیه، نه اون توجیهی که آخوند گفته، نه اون دو توجیه دیگه ای که نقل میکنه و نمیگه اصلا کی گفته، ما هم پیدا نکردیم، اینا هیچ کدومشون با مجموع این 8 تا در نمیاد. پس اینا توجیهات درستی نیستن و مناقشه اینها مناقشه واقعی است نه لفظی. درست شد؟ حالا داره 8 تا مطلب از مطالب اشاعره راجع به طلب و اراده میگه. مطلب هفتم، نکته آخر، جبر. این که قبلی بود، میگفتن که در نکته فکرم پنجم بود شما را من چهارم گفتم نکته چهارم که اینها میگن که در طلب خدمت میگن که در ثواب و عقاب دائر مدار طلب هست ولی دائر مدار اراده نیست. ببینه 8 تا مطلب از اشاره داره میاره که اینا بین طلب و اراده فرق گذاشتن. خب یکی از فرقا اینه ثواب و عقاب رو دائر مدار طلب دونستن نه دائر مدار اراده. درست شد؟ یعنی وقت مثالی که خودش میزنم خوبه، میگه کفار به واسطه فروع به فروع مکلفن و به خاطر ترک فروع عقاب میشن، چون امر مولا به طبیعت صلات کاری نداره که تو کافر هستی یا نیستی، بالغ باشی، عاقل باشی، قادر بر انجام 4 رکعت نماز باشی، طلب مولا به نماز به تو بگو تعلق میگیره. ولی چون مولا اراده کرده که توی کافر نماز بگو نخونی، نماز نمیخونی. اگه اراده میکرد بخونی میخوندی. دقت کردی؟ اما در این حال عقاب میشی چون خلاف طلب خداوند رفتار کردی. یعنی چی میگم؟ آره. این هست. مطلب ششم هم که بحثه. هفتمین مطلب جبر رو گفتم؟ آه درسته. دوتا. پنج بود. شش. ما با آقای احمدنژادی ایراد میگرفتیم که شما میایید میگید 3 تا مطلب بعد آخرش 5 تا میگی یا 2 تا میگی. حالا حالا الان سر خود اومد، من شماردم صبح 8 تا بود، اینجا شماره نزدم، حالا الان هی نمیدونم کدومشو گفتم کدومشو نگفتم، حالا بعد چک میکنیم 8 تاشو بعد گفته باشم. مطلب بعدی میشه ششم. حالا سر خود اومد میگم ببین ایراد، شما هم ما ایراد بگیرید سرتون میاد، از ما ایراد بگیرید، از آقای قائنی ایراد بگیرید سرتون میاد، از آقای شهیدی ایراد بگیرید سرتون میاد. آره. آره حالا من شماره نزدم ببینید قاطی شد، ولی حالا شما شمارهاتون رو ادامه بدید. ششمیش مطلب ششم. بحث بعدی میان در بحث حسن و قبح عقلی، اونجا هم دوباره بین طلب و اراده تفکیک میکنن، میگن که این که خوب دقت کنید چی میگن، میگن این که خداوند، سوال شما هم همین جاستا گفتی زول، این که خداوند اراده کرده است که کفار فروع دین را انجام ندهند و لذا مجبورن انجام بدن، چون اراده را الهی تامه میگیره دیگه، مجبورن که انجام ندن، نمیتونن انجام بدن، ولی در این حال چون از اونها طلب کرده اونها را عقاب میکند، این ظلم است، ظلم است، ولی اشکال ندارد، ظلم هست ولی اشکال ندارد. چرا؟ چون شما با عقل خودتون فکر میکنید ظلم قبیح هست و قبح ذاتی دارد، ولی ملاک حسن و قبح عقل شما نیست. این همون انکار حسن و قبح عقلیه. حسن و قبح خود خداست، خدا هر کاری بکند حسن است، لذا غزالی میگه اگر خدا شم را به بهشت هم ببرد ولو ظلم است ولی حسن است. و نه چه مرض اداوتی داشته این مثال ها رو میزده. و امام حسین را به جهنم ببرد ولو ظلم است ولی حسن است. چرا؟ چون اراده الهی بهش تعلق گرفته. و این که به حساب عقل شما این حسن میاد یا قبیح، اینا درست نیست. سید را این همون چیزی است که بعض وقتا شما یه حرفایی میزدی میگفتم مثل اشاعره میگی، این هم همیشه یه جاهای نه فارسال یه وقت ایسای میگفت، بعد میگفتم اینم مثل اشاعره میبینه. آره این همون انکار حسن و قبح عقلی است. گوش بده، انکار حسن و قبح عقلی است. پس یکی از جاییه که بین طلب و اراده اشاعره فرق گذاشتن توی قضیه حسن و قبح عقلی است. ولی شما میدانید یکی از مسلمات عدلیه پذیرش حسن و قبح عقلی است. حالا تو پرانتزی بگم، ولی آغازی ها نگفته، ولی بدونید حسن و قبح عقلی رو عدلیه همه قائلن، ولی دیدگاه معتزله با شیعه تو حسن و قبح فرق میکنن، فرق داره، فرق معرفت شناختی داره. معتزله معتقد بودن که نه تنها حسن و قبرا عقل میفهمه، بلکه همه جا هم عقل میفهمه. یعنی از این ورم قائل بودن که عقل ادراک کامل هم قائله، ولی در متون شیعه این نیست. شیعه قبول دارد که عقل حسن و قبرا اگر فهمید معتبر است و حجت است و امر و نهی شارع بر پایه اوست، ولی قائل نیست که همه جا مصالح و مفاسد یا اون حسن و قبرا عقل بگید میفهمند. منظور حالا به اونا هم میرسیم. آره اونا هم میرسیم آره. جدا فعلا فقط بدونید که یکی از جای دیگه که نابین طلب و اراده فرق گذاشتن بحث حسن و قبح عقلی بوده و شیعه قائل به حسن و قبح عقلی بوده. فقط تو پرانتز بدید فل جمله بین شیعه و معتزله هم دوباره تو پذیرش حسن و قبح عقلی تفاوتی است. بله بله همینطور، واقعا همینطور. یعنی اصلا یه چیز بالاتر بگم، من لم یجعل الله له من نور فما له من نور. اینا چون نور ولایت رو نداشتن، یا از این ور می افتادن یا از اون ور می افتادن و اون افراد و تفرید پیدا می‌کرد. و همون علم اجمالی ما یه چیزی از ولایت هم بهره بردیم، این مثبت شم ببین. خب این چند تا شد؟ شش تا. حالا آخرش من یه بار چک میکنم ببینم کدومو نگفتم. مطلب بعد، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسده. در بحث رابطه احکام با مصالح و مفاسد، یا همونی که ما بهش میگیم مرحله اقتضا، اونجا هم دوباره اینا بین اراده و طلب تفکیک کردن. گفتن اراده مولا، به اصطلاح اراده مولا از قدماء سمانی است. یعنی هشت صفت قدیم اینا قائل بودن نقل الکفر لیس به کفرا، داریم کفریات اونا رو میگیم تا بعد مطلب روشن بشه. اینا به هشت تا از قدماء سمانی قائل بودن: ذات، اراده، حیات، سمع، بصر، کلام نفسی، کدومو نگفتم؟ علم. آره اراده هم که گفتم، علم و اراده. اراده رو از قدمای سمانیه میگرفتن. کدوم قدرت نگم یه بار دیگه. ذات، امروز فکر کنم آقای احمد شادی یه چیزی به ما گفته. ذات، حیات، اراده، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام نفسی، شد هشتا. قدمای سمانیه میگم الان، صبر کن. اینا قائل بودن که این هشتا قدیمند، یعنی اراده رو قدیم میدونستن مثل علم، و ذاتی میدونستن و صفات ذات میدونستن، و میگفتن اینا قدیمند و از قدیم هم بودن و تغییری هم درشون پدید نمیاد. آره. و تفکیک هم میکنن. آره. ما این ذات مالشی هست، ولی طلب را حادث میدونستن. میگفتن طلب حادثه، یعنی الان حادث میشه، مثلا با وجود پیامبر حادث میشه، یه امر حادث میدونستن. طلب رو جز قدما نمیدونستن، صفات فعل میدونستن و حادث میدونستن، اما اراده رو جز قدما سمانیه میدونستن و صفات ذات میدونستن. دو تا میگم الان، این یکی هم تبعیت احکام از مصالح است. الان بعد شما شده هفت تا، چون فقط کلام نفسی مونده. درسته پس. آره یکی این، یکی هم تو تبعیت احکام مثلا اونو کاملش کنم، اونو برگردم. تبعیت طلب از مصلحت و مفسده رو قبول نداشتن. یعنی اینکه اول مصلحت و مفسده میاد بعد طلب مولا میاد، ما اینجوری میگیم دیگه، ما اول میگیم اقتضا یعنی مصالح و مفاسده، بعد انشاء که اراده مولاست. اینو قبول نداشتن، میگفتن طلب مسبوق به مصالح و مفاسد نیست و اصلا ارتباطی هم با مصالح و مفاسد نداره. ولی در اراده میگفتن اراده مولا بر طبق مصالح و مفاسد تعلق میگیره، و البته از قدیم هم بود، همون تو صفت قبلی هم گفتم، مثل علم. یعنی از همون قدیم میدانسته که فلان چیز مصلحت دارد اراده میکرده، فلان چیز مفسده داره اراده میکرده ترکش را. اما در طلب بین طلب با مصلحت و مفسده ارتباطی قائل نیستن. و هشتمین مطلبی که تبعیت نه هماهنگیه، تبعیت میشه تأخر، تبعیت میشه حرف ما. ببین ما میگیم اقتضا بعد انشا، انشا تابع اقتضا میشه. اونا نمیگن تبعیت، میگن طلب کاری با مصالح و مفاسد اصلا نداره، ولی اراده ملائم با مصالح و مفاسده. یعنی از قدیم چون خداوند میدانست فلان چیز مصلحت داره، از همون قدیم او را اراده کرد. خب حالا این اشکاله، این اشکاله، ولی اونی که خودشون دارن حرفشون همون در طلب ملائمتی بین طلب با مصلحت و مفسده قائل نیستن، در اراده به ملائمت قائلن. این حرفش این نیستش که من نیدم یه همچین عبارتی نیدم. حالا اگر شما پیدا کردید، چون منم همه کتب اشاعره رو نخوندم حقیقتش که بخوام بگم مثلا من کل اشاعره رو کار کردم کامل خونده باشم، کتابا باید خود کتاب متکلمین اشاعره رو بخونیم. غزالی معروف تریده شد، غزالی رو من خوندم. تو غزالی این تعبیری که شما میگید نبود، اما حالا باز باید گشت. نه نه همان حسنه، نمیگفتم مصلحت.
خب وقتی حسن
یعنی همون بحث مصلحت و مفسده. نه حسن یعنی ینبغی فعلو ینبغی ترکو. این حسن اونی که یمدح فاعلو قبیح یذم فاعلو، از اونا میگم نه یعنی مصلحت دار. بله آره، اول اقتضا بعد انشاء قبول ندارن. از انشا شروع میشه اصلا، اقتضا نداره اصلا. طلب انشا میشه، بعد به فعلیت میرسه، بعد که به فعلیت رسید هر چی فعلیت پیدا کرد انجام بده، یمده ترک کنی یزم. اینجوری آخرین حرفی که اشاعره دارن بحث کلام نفسیه که آخوندم متعرض شد. کلام نفسیه که اینها کلام نفسی رو از قدمای سمانیه میدونستن و بین کلام نفسی با کلام لفظی فاصله قائل میشدن. این کلام نفسی را با اراده هم قرین میدونستن، هم رتبه میدونستن، ولی کلام لفظی را با طلب هم رتبه میدونستن. فهمیدی چی شد؟ پس هشتمین جا و آخرین جایی که قائل به مغایرت طلب و اراده میشدن، می اومدن می گفتن یک کلام نفسی داریم، یک کلام لفظی داریم. کلام نفسی از قدمای سمانیه است، هم رتبه اراده است. کلام لفظی حادثه و هم رتبه طلبه. خب بعد میگه حالا که این شد، شما بیایید ببینید مثلا توجیهی که آخوند میکنه با این هشتا جور در میاد. آخوند دو تا مطلب اینا رو گرفته، فکر کرده اینو حل کرد تمام میشه. یکی آخوند توجیهش چیه؟ اشاعره منظورشون از اراده اراده حقیقی و منظورشون از طلب طلب انشایی بوده. اینه دیگه، اینه منصرفانه رو گرفتن. ما باید بدیم آیا در هر هشتا میتونیم بگیم منظور اشاعره از طلب طلب انشایی و منظورشون از اراده اراده حقیقی بوده یا نمیتونیم بگیم؟ بله تو مثال اوامر امتحانیه میتونیم بگیم، همون استدلالی که آخوندم رد کرد و بعد زمینه چی کرد برای مناقشه. اونجا وقتی میگن طلب هست و اراده نیست، میتونیم بگیم منظورشون طلب انشایی بوده و اراده بگید حقیقی بوده. اینو میتونیم بگیم. ولی که در همه مواردی که اینها گفتن این درست در نمیاد. مثلا خدمت شما عرض شود میگن طلب و طلب میتونه به محال تعلق بگیره، ولی اراده نمیتونه به محال تعلق بگیره. خب این کدوم طلب؟ آیا فقط طلب انشایی به محال میتونه تعلق بگیره یا هم؟ این اولش. اصلا خودتون کنترل کنید، دیگه نمیگم، خودتون چک کنید. هشت تا خصوصیته، خودتون چک کنید. مدعای آغازی‌ها اینه که این 8 تا خدمت شما عرض شود نمیتونه جور در بیاد. لذا قضیه مناقشه لفظی حرف غلطیه. بعد مرحوم آقا ضیا، اینم بگم که دیگه فردا ادامش، میگه که ما قائل به اتحاد طلب و اراده ایم، مناقشه رو لفظی نمیدانیم، اتحاد رو مستاقی میدونیم نه مفهومی. بعد برای اینکه اینو بخواد بررسی کنه میاد وارد ادله قائل به مغایرت میشه و میگه در قالب تغایر طلب و اراده 3 تا استدلال هست، اگر ما این 3 تا استدلال رو جواب بدیم اتحاد طلب و اراده ثابت میشه. یکی لزوم عدم تحقق عصیان از عباد بنابر اتحاد طلب و اراده، دوم لزوم تعلق اراده به محال، و سوم عدم امکان اراده شی بلا مصلحه، که انشالله فردا ادامه حرف آقا ضیا رو عرض میکنم. بعد آقا ضیا و نائینی رو با هم نقد میکنیم چون ادامه هم بود، نقدامون رو به هر دو میگیم این تموم میشه، بعدش میریم سراغ آقای بروجردی چون راحت تره. آقای بروجردی اصلا یه بحث دیگه داریم، مثلا تاریخش یه جور دیگه بوده اینا. بعد آقای بروجردی رو میگیم، بعدش آقا ضیا رو، بعدش اصفهانی رو، و آخر سر هم مختار خودمون که همون مختار امام هست که اونجا خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین. الان دعات الافکار تموم نشده، از اولش تا اونجا که ادله قائلین و مغایرت رو میخواد بگه و نقد کنه تا اونجا دعات الافکار رو بخون.
تقریر دقیق تفویض کجا از معتزله کجا دقیق
دیگه تو طلب و اراده امام دیگه
از قبل خواهم این معتزله خودشون از
کشاف زمخشری سید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما
بانفسهم.
ما هم میرسیم امام وقتی که میگه میخواد مثلا حل کنه میگه اول باید جبر اشعری و تفویض مدنی رو معلوم بشه تا بعد امر بین الامرین معنا پیدا کنه بعد بتونه شما رو جواب بده. بعد اونجا شروع میکنه از عبارات اینها مطلب آوردن، ما هم اونجا میگیم، ولی فعلا میخوای ذهنت آمادگی اولی داشته باشه کشاف زمخشری برای معتزله است. علامه طباطبایی رو نه چون قائل نیستیم
مطرح بکنیم بالاخره شون مامانی دونه حکیم
فیلسوف ما گفتیم نگفتم ایشون
بس فلسفی شد دیگه
شیخ خدا مدارس خمسه است بعد را مختار ما هم که اون مختار امام میشه
یعنی ما اگر این مدارس خمسه این کلام رد میشه خود بخواه
میفهمیم بعد از که تموم شد نه اینکه میفهمیم مثلا فرق اصلی علامه طباطبایی با امام اینه امام میگه باید علیت خداوند رو نسبت به عالم علت ناقصه بده در افعال اختیاری در حالی داره باید میگه امام میگه در افعال اختیاری علیت خداوند نسبت به عالم علت ناقص است و این خیلی مهم میشه در اون تبیینی که در رد جبر میگه علامه
قائل به علت
شما یه دونه از صوت‌هایی که تو گروه بگیرید بالاش آدرس کانال تمهیدی هست.